بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نبید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت اول از موضوع خودشناسی تفاوت‌های فردی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خودشناسی بدون تردید یکی از امتیازات بزرگ انسان هاست، از امکانات بزرگی است که در اختیار انسان ها قرار گرفته و میدان رو برای خودسازی اونها فراهم میکنه. اگر کسی بتونه در خودشناسی به شایستگی قدم برداره، در مراحل خودسازی میتونه قدم های بهتر و بلندتری رو برداره. در روایات ما هم خودشناسی به عنوان سودمندترین شناخت معرفی شده. از بین همه شناختایی که انسان میتونه پیدا کنه، خودشناسی به عنوان انفع المعارف، یعنی سودمندترین شناخت ها معرفی شده و به عنوان بهترین راه برای رسیدن به خودشناسی. خودشناسی دارای ابعاد گوناگونی است. یعنی ما از زوایای گوناگون میتونیم به بحث خودشناسی بپردازیم. در این جلسه موضوع بحث ما خودشناسی از منظر استعداد هاست. در این زمینه انشاءالله میخواییم مقداری صحبت کنیم. ادعای ما این هست که اگر کسی بتونه در نوجوانی به امید خدا به این نوع خودشناسی دست پیدا کنه، خواهد توانست به روشنایی بیشتری در جریان زندگی خودش برسه و میشه این رو یکی از کلیدهای خوشبختی معرفی کرد. حالا انواع دیگر خودشناسی ها رو هم شما شاید قبلا هم شنیده باشید، مثلا خودشناسی نوعی که مربوط میشه به اون استعدادهای عمومی انسان ها، که من به عنوان یک انسان دارای یک مختصاتی هستم که باید اونها رو بشناسم، اونها رو ببینم، که برمیگرده به هدف از آفرینش انسان، به اون خدمتتون عرض کنم امکانات وسیعی که پروردگار متعال در وجود هر کسی قرار داده به عنوان یک انسان، مسئله فطرت، روح، روان و امثال اینها، ظرفیت علمی و ذهنی. خب این مثلا خودش یک نوع شناخته که باید ما بهش برسیم. خودشناسی سطوح ساده تر هم داریم، مثل خودشناسی صنفی. هر کدام از ما در یک مقطعی از زندگیمون متعلقه به یه صنفی هستیم که باید اون صنف رو بشناسیم تا بتونیم نقش مثبتی رو در صنف به عهده بگیریم، خود ما هم به عنوان یکی از اعضای اون صنف بتونیم بهره شایسته‌ای داشته باشیم. الان برای شماها مثلا بحث دانش آموزی به عنوان خودشناسی صنفی تون مطرح میشه. ماها مثلا خودشناسی صنفی برمیگرده به مسئله روحانی بودن و کار کردن توی یک چنین میدانی برای معلمان تو صنف خودشون. غرض میتونیم ما جلوه های مختلفی از بحث خودشناسی داشته باشیم، اما الان میخواییم راجع به خودشناسی از منظر استعدادها با نگاه شخصی و فردی، با این نگاه میخواییم به این مسئله بپردازیم. چون خودشناسی از منظر استعدادها میتونه توی اون بحث خودشناسی نوعی هم تعریف بشه دیگه، که ما چه استعدادهایی به عنوان یک انسان خدای متعال بهمون داده. خب از اون منظر هم اون استعدادها رو به جناب عالی هم داده، به ایشون هم داده، به دیگری هم داده، به هر واحدی از واحدهای انسانی این استعدادها داده شده. اما اون چه که امروز ما میخواییم صحبت کنیم، نه، ناظر هست به تفاوتهای فردی، یعنی استعدادی که در جناب عالی هست در ایشون نیست و در ایشون هست در جناب عالی نیست. البته به معنای هست و نیست هم نمیخواییم صحبت کنیم، در کسی بیشتر از دیگری جلوه داره، ولی به شکل زمینه‌ای ممکنه در دیگران هم باشه، اما هر کسی وقتی به خودش نگاه میکنه به لحاظ شخصی میبینه این جهت درش ظهور خاصی داره. خب این بحث امروز ما هست. خودشناسی از این منظر اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، به خاطر اینکه الان ما خسارت‌های فراوانی تو زندگی اشخاص و در یک منظر هم تو حیات اجتماعی از این جهت داریم بهش مبتلا میشیم که این نوع خودشناسی به شکل شایسته‌ای بهش پرداخته نمیشه. بعد هم به اقتضای این شناخت تصمیمات مناسب و لازم در بخش‌های مختلف زندگی گرفته نمیشه. من ابتدای چند تا مثال عرض میکنم بعد بحثم رو دنبال میکنم. ببینید در قرآن کریم این آیه نورانی رو داریم که میفرماد وقد خلقکم اطوارا، به عنوان یک مبنا، یک اصل. خدای متعال شما رو مختلف آفریده، گوناگون، طور طور، دقت میفرمایید؟ یعنی درست همه شما انسان آفریده شدید و دارای اون حلقه مشترک استعدادها و ظرفیت‌ها و مختصات انسانی هستید، اما در این حال بین شماها تفاوت هست و با اطوار گوناگونی شماها آفریده شدید. طبع اشخاص یکسان نیست، مختصاتشون به لحاظ فیزیک جسمانی، به لحاظ ویژگی‌های روانشناختی با هم یکسان نیست، بین افراد تفاوت‌های جدی از این جهت وجود داره. خب این به عنوان یک واقعیت در قرآن کریم اعلام شده، یعنی خالق بشر اعلام میکنه که شماها رو متنوع آفریده. این هم حکمتش هم مشخصه، حکمتش هم این هست که جهت باطنی مسئله و سرش هم اینه که بالاخره حیات جمعی انسان‌ها در کنار یک دیگر وقتی به اون وضع شایسته خودش میرسه که انسان‌ها بتونن به نیازهای گوناگون و متنوعی که در جریان زندگی فردی و اجتماعیشون باش مواجه میشن به پاسخ برسن. این تنوع استعدادها سبب پاسخگویی به اون نیازهای متنوع در جامعه میشه. اگر این اتفاق نیفته، یعنی اگه بنا بود که همه ما یه جور بودیم، اگر همه مثلا به لحاظ روانی لطیف و ظریف مثلا آفریده می‌شدن، یا اگه همه به لحاظ روانی به اصطلاح زمخت و سخت و خشن و امثال اینها مثلا بودن، یا اگر همه ماها علاقه داشتیم که بریم سراغ مثلا فرض بفهمید که کشاورزی، هممون دوست داشتیم فقط بریم تو طبیعت و کشاورزی داشته باشیم، اگر همه ما میخواستیم بریم صنعتگر بشیم، اگر همه میخواستن برن بشینن و کارهای علمی محض انجام بدن، همه برن بشینن مطالعه کنن، کتاب بنویسن، تحقیقات داشته باشن و همسال اینها و همینجور، شما ببینید چه اتفاقی میفته، چه فاجعه‌ای رخ میداد. اگر هر کدوم از اینها میخواست فراگیر بشه و اصلا زندگی بشر به طور کلی مختل میشد از اساس. پس در اون استعدادهای بنیادین همه یکسانن. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، در این که همه از فطرت الهی برخوردار هستند یکسانن، در این که همه از روح الهی بهره‌مند هستند انسانها یکسانن، یعنی این به صورت حلقه مشترک بین همه اونها برقرار شده. اما به لحاظ شخصی دارای تمایلات و ظرفیت‌ها و استعدادهای متفاوتی نسبت به هم هستند. وقت در این قاعده دوم گروه‌هایی از انسان‌ها به هم شبیه‌ترن، اینجوری تقسیم بندی میشن، به هم نزدیک‌ترن تو اون حوزه‌های استعدادی و به این ترتیب اطوار شکل میگیره، طور طور، یعنی جریان‌هایی تو زندگی بشر شکل میگیره. شما لازم می‌فهمید یه طیفی مشغول انجام یک کاری توی جامعه میشن، طیف دیگری مشغول انجام کار دیگری میشن و اینها در ارتباط با هم دیگه پاسخگوی نیازهای متقابل یکدیگر و نهایتاً رشد و بالندگی جامعه انسانی میشه. خب این مبنای بحثه. شما به خودتون هم که مراجعه بفرمایید این رو کشف میکنید، یعنی همین تفاوت رو، اینکه ماها با هم متفاوتیم و هر کسی برای خودش یه مختصاتی داره، یه عالمی داره. این باور کردن این نکته و به رسمیت شناختنش و کشفش، این که من اون استعداد ویژه من در چه زمینه است، بحث استعدادهای فردی و استعدادهای ویژه است، استعداد ویژه من در چه زمینه ای هست، هرچی بتونیم زودتر این رو به دست بیاریم، خب هر کدام از ما اون وقت تو اون جایی قرار میگیره که بناست باشه، نقش ها عوض نمیشه. الان ما متاسفانه تو یک چنین وضعی نیستیم، البته نه به طور مطلق بلکه در بسیاری از موارد، بله خیلی ها هستن که تو نقش خودشون هستن، یعنی درست استعداد خودشون رو کشف کردن، حالا از حادثه یا از روی دقت و عمد و توجه، حالا هر جور شده به دست آوردن و درست الان دارن همون کاری رو انجام میدن که برای همون کار هم آفریده شدن، برای همون نقش هم آفریده شدن، الان درست تو همون نقش دارن اقدام میکنن. ولی فراوانند توی جامعه ما کسانی که مبتلا هستن به این دگرگونی نقش ها و جایگزینی نقش ها. مثلا کسی مستعد بوده برای اینکه یک شخصیت دانشور متفکر باشه که از دانش او، از معلومات او انسان های دیگه بهره مند بشن، حالا یا معلم باشه، استاد دانشگاه باشه، یک رجل علمی باشه. اینو مثلا گاهی شما پیدا میکنید، فرض بفهمید داره تو جامعه ما رانندگی میکنه، به عنوان شغل رانندگی، مشغول کار رانندگی است، شغل رانندگی شغل شریفی است، اما اینجا گویا تبدیل نقش شده. وقت یک چنین آدمی وقتی هم که میاد مثلا پشت فرمون میشینه و نقش رانندگی رو به عهده میگیره، این نقش رو خوب از عهدهش بر نمیاد، یعنی با کیفیت ارائه نمیکنه. کس دیگه ای رو که میبینید باید اینجا میشست پشت فرمون و اون وقت میتونست خیلی نقش خودش رو به شایستگی ایفا کنه، میبینید تو کلاس درس به عنوان معلم داره درس میده، اصلا هم از عهده کار معلمی خوب بر نمیاد. و همینجور شما میتونید نقش های مختلف رو توی جامعه پیگیری میفرمایید، میبینید این زیاد ما مبتلا به این مسئله هستیم. بعضی از نقش های ظریف و حساس دست آدم های زمخت و مثلا سخت و خشن هست، بعضی از کارهای خشن و سخت دست آدم های نرم و لطیف و ملایم هست با طبایع مختلف دیگه، خود طبعشون اینجوریه. بعد میبینید که اون نقش خوب عمل نمیاد، خوب به هر حال به شایستگی ایفا نمیشه. مسئله هم این نکته استان، یعنی بحث به شایستگی ایفا نشدنشه. اینجا دو خسارت بچه های عزیز حداقل اتفاق افتاده. خسارت اول اینه که شما وقتی تو نقش خودتون، یعنی همون استعداد ویژه خودتون قرار نمیگیرید، اون استعداد ویژه در شما شکوفا نمیشه و میدان مناسب برای ظهور و بروز و تجلیش توی جامعه فراهم نمیشه، شما در نقش های جایگزین به پیشرفت شایسته ای نائل نمیشید، نمیتونید بدرخشید. نکته اینجاست، یعنی تو اون نقشی که انتخاب کردید درخشش ندارید. مثل اینکه انسان خودش رو به زحمت داره تو اون راه میبره، لذت نمیبره از کاری که داره انجام میده. یعنی اگر معلم شده، پیداست این لباس معلمی به اندام اون سازگار نیست، این به زور اینو پوشیده، داره به خودش زحمت میده، با رنج داره این کار رو انجام میده، از نتایج دلنشین و دلخواه و دلپذیرش هم بهرمند نمیشه، دائما اعصابش خورد میشه، از این که داره این کار رو انجام میده لذت نمیبره، اون نقش رو هم به شایستگی و خوبی نمیتونه ایفا کنه. پس در درجه اول خسارتش خسارت شخصی است، در حالی که اگر شما توی همون مسیری حرکت کنید که اقتضاء طبع شماست و نحوه آفرینش شماست، اگه تو همون جایگاه حرکت کنید، شما اون وقت میتونید خوب بدرخشید، خوب میتونید ظهور کنید. خب انسان وقتی خوب تونست درخشش داشته باشه، زندگیش معنا پیدا میکنه، زندگیش روشن میشه، از برکات و عوائد مادی و معنویش بهره‌مند میشه، شخصیت اجتماعیش تأمین میشه، بیشتر میتونه سود برسونه به هم نوعان خودش و به جامعه. شما گاهی مثلا شده به یک کسی به عنوان طبیب مراجعه میکنید، میرید مثلا بیمار هستید، میرید خدمت کسی به عنوان اینکه مثلا او پزشکه، وقتی میرید اونجا تنها ارتباطی که بین شما و او برقرار نمیشه ارتباط مریض و طبیبه، یعنی اصلا حس طبابت رو میبینید درش نیست. طبابت یک هنره که بر اساس دو جهت شکل میگیره، یکی کوشش و اکتساب و تلاش خود شخص، دیگری این که اون استعدادشو داشته باشه، یه ظریفکاری هایی داره، معلوم میشه نه ایشون این کاره نیستن، ایشون طبیب نیستن، اشتباهی آمدن اینجا. شاید مثلا اگر میشدن طبیب حیوانات اونجا موفق بود، اونم شغل شریفی است، اونجا مثلا موفق بودن، یا اگه مثلا میرفتن توی تعمیرگاه طبابت، خدمتون عرض کنم که ماشینالات و امثال اینها رو به عهده میگرفتن، آدم موفقی بودن، خیلی از عهده اون کار خوب برمی آمدن. ولی وقتی با انسان طرفه، نه، این یه چیز دیگه است، چون به نظر میرسه که بخش عمده ای از شفا و علاج بیمار در برقراری اون ارتباط شایسته با طبیبه. وقتی در برابر یه شخصیتی قرار میگیره با وقار، مسلط، یه بار بیمار همونجا احساس میکنه دردش کم شد، برای خودتون حتما پیش آمده، برای من تجربه فراوان هست، شده مثلا گاهی یه درد شدیدی هم داشتیم، مراجعه کردیم به طبیب حاذق، همین یه مورد یادم هست، این اصلا فراموش هم نمیشه، ایشون به قدری مسلط بودن به این کار و اون حس طبابت درشون بود، وقتی که نشستیم خدمت ایشون، همون نگاه اول احوال من که پرسید، گفت آقای فلانی شما خوب میشید، درد موج میزد تو پاهای من، همینجور گفت شما خوب میشید، مثل این که نیمی از این درد با همین جمله رفت. یعنی اون شخصیت طبیب ها، اشرافش، شما احساس میکنید در برابر کسی هستید که این کاره است. اما درست عکسش، اگه برید نزد کسی که این کاره نیست، معلوم از اون اول این ارتباط برقرار نمیشه، او داره نقش بازی میکنه، او خود طبابت نیست. چقدر تفاوت هست؟ همین رو تو معلمی میبینید، توی صدها نقش دیگه هم مشاهده میفرمایید. خب از این ناحیه ما نگاه میکنیم، هم خود شخص اگر بشناسه سود میبره به لحاظ روانی، اجتماعی، اقتصادی، از هر جهت حساب کنیم، هم جامعه سود میبره در این نگاه کلان، وقتی نقش ها درست انتخاب میشه و هر کسی تو نقش خودش قرار میگیره و اون نقشی که با اون طرز آفرینش او هماهنگ هست، وقتی اونجا قرار میگیره، چون میدرخشه، طلوع میکنه، جامعه نصیب بیشتری داره. در یک نگاه کلی شما میبینید چقدر باعث رشد اجتماع میشه در رشته های مختلف، یعنی تو هر رشته شما درخشندگی خاصی رو میبینید، ظهور و بروز خاصی رو مشاهده میفرمید. خب این اگر همین اتفاق نیفته، درست عکسش میشه، یعنی هم شخص خسارت میبینه، خسارت مادی، معنوی، اجتماعی، خودش فردی خسارت میبینه، خب ایشون وقتی نتونه این نقش رو تو جامعه خوب ایفا کنه از چشما میفته، محل توجه و اقبال نیست. دقت میفرمید؟ جامعه نمیتونه از شخصیت او بهره‌مند بشه، او خودش هم آسیب میبینه. پس هم خودش به لحاظ شخصی آسیب میبینه، بعد هم دودش میره به چشم جامعه به معنای کلیش. خب حالا که این نکته به طور اجمال مطرح شد، الان این بحث تقریبا جزء مباحث رایجه، بحث تفاوت‌های فردی، اینکه به هر حال هر کسی گویا برای کاری ساخته شده و معروفه که میگن هر کسی را بهر کاری ساختن، هر کسی را بهر کاری ساختن، از اون جملات حسابیه ها. یعنی تو این نقش ها واقعا هر کسی نمیتونه هر نقشی رو به عهده بگیره، باید ببینه خودش برای چه کاری مناسبه، برای چه کاری ساخته شده. خب با توجه به این مبنا که هم مبنای به اصطلاح وحیانی و قرآنی داره، حالا من بنا نیست که آیات دیگر رو براتون بخونم، روایاتی که در این زمینه از اهل بیت عصمت و طهارت داریم اونها رو بخونم، هم مبنای علمی داره، در دانش بشری هم این مسئله تجربه شده است و هم محسوسه. یعنی اگر ما باشیم و خودمون و جامعه و اینا مشاهده میکنیم، یه مقدار نگاهمون هم نگاه دقیق باشه، باز همین مسئله رو به دست میاریم. خب حالا با توجه به این مبنا، نکته ای که من میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم و به نوجوانهای عزیزمون عرض کنیم این هست که معمولا اگر خود شخص به این شناخت درست از خودش نرسه، الان در شرایط کنونی نظام آموزشی ما، نظام تعلیم و تربیت ما و خانواده‌های ما در شرایطی نیستند که بتونن در این زمینه اونها خودشون تصمیم گیری کنن. یعنی این گونه نیستش که ما خیالمون راحت باشه بگیم خانواده‌ها میتونن بچه‌هاشون رو در این زمینه راهنمایی کنن، مدرسه مثلا یه همچین راهنمایی‌های دقیقی رو کارشناسانه خواهد داشت و نهایتاً بسترهای اجتماعی هم برای بالاخره درخشش این نقش‌های متفاوت آماده است. الان این زمینه به شکل کامل فراهم نیست، نسبی هست اما به صورت کامل نیست. بنابراین این دقت خود شما ها میشه سرنوشت ساز، یعنی اینکه خود شخص برسه، حتی اگر جامعه هم بتونه کمک بکنه، اینقدر که خود شما میتونید به خودتون کمک کنید کسی نمیتونه به شما کمک بکنه. ولی در صورتی که جامعه هم از این جهت از ساز و کار مناسب برخوردار نباشه، اونگاه دیگه فقط شما عمدتاً میتونید وارد این میدان بشید و کمک اساسی رو به خودتون داشته باشید. هر کسی بتونه به فضل الهی در این جهت به خودش کمک بکنه در طلوع و ظهور اون استعدادهای ویژه خودش، اونها رو بشناسه، این شناخت به او کمک میکنه که به این کشف که رسید، بعد به او کمک میکنه بتونه اون رو در خودش تقویت کنه، در اون زمینه تلاش های لازم رو شخص خودش داشته باشه، اون وقت دیگران هم با توجه به این اکتشاف شخصی به او بهتر میتونن کمک کنن. مربی وقتی که شما به این شناخت دقیق از خودتون رسیده باشید بهتر میتونه در جریان رشد شما کمک بکنه، مشاور بهتر میتونه کمک بکنه، خانواده بهتر میتونن کمک بکنن به کسی که به این خودشناسی رسیده. اما کسی که خودش نرسیده، خودش متحیره، نمیدونه چی کار است، نمیدونه به درد چه کاری میخوره، نمیدونه برای چه رشته‌ای مناسب تر هست، وقتی خودش توی تحیر باشه دیگران چه کمکی میتونن بهش بکنن؟ یعنی مشورت گرفتن از دیگران وقتی مفیده که ما خودمون به یک دریافت اجمالی نسبت به وضعیت خودمون و شخصیت خودمون و استعداد خودمون رسیده باشیم. بنابراین توصیه ویژه‌ای که ما داریم در این جلسه اینه که میگیم این از همون کلید هاست، کلید هاییست که واقعا ابعاد سعادت رو به روی شما ها باز خواهد کرد. اینه که تلاش جدی داشته باشید برای کشف خودتون. حالا این معناش وسیعه، خودشناسی گفتیم معانی گوناگونی داره، اما از این منظر که شخص جناب عالی برای چه نقشی استعداد بیشتری از خودتون نشون میدید؟ اینجا دو نکته معمولا در کنار هم دیده میشه. اونجایی که شما با اون عرصه‌ای مواجه میشید، دقت کنید، با اون عرصه‌ای مواجه میشید که اون عرصه با استعدادهای شما تناسب بیشتری داره، یه احساس شادمانی خاصی به شما دست میده، یه حالت ابتهاجی در شما شکل میگیره، مثل اینکه رونق پیدا کردید وقتی با اون جنبه مواجه میشید، وقتی به اون کار میپردازید، وقتی مشغول اون کار میشید میبینید نه اصلا حالتون عوض شد. یه وقت میبینید شخصی سر یه بحث، مثلا حالا تو مدرسه بریم و صحبت کنیم، این وقتی میشینه سر کلاس فرض بفرمایید ادبیات، ولو مثلا معلم خوب، دقت میفرمایید سابقه درسیش هم تو این زمینه ها خوب بوده، یعنی نقص از اطراف و بیرون نیست، ولی این وقتی نشسته سر این کلاس احساس ابتهاج و عرض به خدمتون که احساس ویژه‌ای بهش دست نمیده، درسو میخونه، کتابو میخونه، بعدم میاد جوابشو میده، نمرش هم میگیره. اما همین شخص وقتی میشینه سر کلاس ریاضیات یه باره میبینید اصلا میجوشه، یعنی مثل یه چشمهی که یه باره سرباز میکنه و یه درخشش ویژه‌ای پیدا میکنه، حضور ویژه‌ای پیدا میکنه تو محیط کلاس، با معلم وارد گفتگو میشه، سوال میپرسه، درس رو خوب جواب میده، از کلاس آمد بیرون خودش بعد دوباره مطالعه میکنه، در که از اون کلاس قبلیه که بیرون میاد دیگه رغبت چندانی به خوندن دوباره نداره، اینجا نه، احساس میکنه باید بره دوباره بخونه، احساس میکنه اگر در این زمینه کتاب دیگه ای هم پیدا کنه آمادگیشو داره که اون کتاب رو بنشینه و مطالعه کنه و امثال اینا. ببینید از اینجاها میشه شروع کرد، یعنی اونجایی که شما احساس میکنید وقتی وارد این میدان شدید از یک شکوفایی خاصی برخوردار شدید، اون میدان براتون، اون عرصه براتون، حضور در اون عرصه براتون خیلی لذت بخش بود، احساس میکردید اینجا خیلی آمادگی دارید برای پیشرفت، مطالب اون زمینه رو خیلی سریع یاد میگیرید، دریافتتون خیلی خوبه، هم خوب میتونید دریافت کنید، هم خوب میتونید تحلیل کنید، خوب هم میتونید ارائه کنید، هم انگیزه دارید برای پیگیریش. اینجاها اون مرزهای خاصی است که انسان میتونه به اون تفاوت خودش با دیگران پی ببره، یعنی همون به اصطلاح شناخت و کشف استعدادهای ویژه. این بحث رو تا اینجا خدمتتون تقدیم کردم، انشالله در جلسه بعد ما باید از همینجا شروع کنیم که ما چگونه استعدادهای، حالا از چه روش هایی، یه نکته رو گفتیم، انشالله بعدن روش های دیگر رو عرض میکنیم، از چه روش هایی میتونیم این استعداد ویژه خودمون رو شناسایی کنیم و چگونه در رشد و شکوفایی اونها خودمون میتونیم نقش داشته باشیم. این موضوع جلسه بعدی ما خواهد بود انشالله رحمان. امیدواریم انشالله پروردگار متعال به همه شما و همه جوانها و نوجوانهای عزیز ما مدد کنه در این نوع خودشناسی و انشالله همه شما بتونید در اون مسیری حرکت کنید و روی اون ریلی حرکت کنید که براش آفریده شدید، تا انشالله از زندگیتون لذت ببرید و بتونید در جریان زندگیتون موفق و کامیاب باشید و عنصر مفید و مؤثری برای جامعه بشری باشید انشالله رحمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.